ایران مبارست، ایران هشتر، ایران بنیاد است.
دقیقه بندون دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمتگزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دستاره های خود را دوباره میخیاب. یکی از دستاره های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست، بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست. این چشم چه بودا که ناگاه گشودی؟ این فتنه دگر چیست که از خواب گران جست؟ من بودم و دل بود و کناری و فراقی، این عشق کجا بود که ناگه به میان جست؟ در جرگه او گردن جان بست به فتراک، هر سید که از قید کمند دگران جست. گردن بنهی بسته زنجیر محبت، که از زحمت این بند به کوشش نتوان جست. گفتم که مگر پاس تف سینه توان داشت، حرفی به زبان آمد و آتش ز دهان جست. وحشی می منصور به جام است مخور هان، وحشی می منصور به جام است مخور هان. ناگاه شدی بی خود و حرفی ز زبان جست. به نام او که هفت آسمان استوار به نگاه اوست. خوبان و همراهان رادیو فرهنگ، درود بر شما. سلامتی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی وطن فارسی هستید آرزو داریم. در عصر 21مین روز تابستان با صفحاتی از جهان شعر و ادبیات و استادان سخن به دیدار شما آمدیم. صدای ما رو از جام جم، استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. وطن فارسی، برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ، سفری به جهان شوق، آفرین شعر و ادبیات در همراهی با شمان خوبان شنونده است. برنامه رو با غزلی از وحشی بافقی، شاعر سده دهم هجری خورشیدی آغاز کردیم و دعوتتون میکنیم حدود 60 دقیقه مهمان شعر و جهان ادبیات باشید.
ما چون زدری با کشیدیم Thank you.
چنان که با شعری از وحشی بافقی آغاز کردیم، با غزلی از همو در این قطعه موسیقایی با صدای مجتبی فضیلت‌خواه و نغمه پردازی محمد امین اکبرپور با شما وطن فارسی رو پی گرفتیم. چنان که میدانید ما در هر برنامه وطن فارسی پرسشی رو در میاندازیم تا بهانه‌ای باشه برای پیوستن به گفتگو، تا بدین واسطه کلاف به سخن گفتن رو میان خودمون و شما باز کنیم. امروز در فرازی از برنامه درباره منظومه‌های عاشقانه با شما صحبت می‌کنیم. حالا شما کدام یک از منظومه‌های عاشقانه فارسی یا حتی غیر فارسی رو خواندید و اون رو بیش از دیگر منظومه‌های عاشقانه دوست دارید؟ در مورد زیباترین منظومه عاشقانه ای که خوانده اید میتونید با ما تماس بگیرید و برام پیامک بفرستید و اون منظومه رو معرفی کنید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. برنامه زنده وطن فارسی رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در حوزه تمدنی زبان فارسی.
مادرم گفت وقتی هنوز به دنیا نیامده بودی من هر شب 15 دقیقه برای تو قرآن میخوانم.
برتر در بخش ترجمه عربی به فارسی معرفی شدن. درود میگم به استادم جناب آقای موسی بیدج، بسیار خوش آمدید به برنامه ما، با یک عالم شاد باش.
ممنونم جناب محمدیان، منم سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و تمام اهالی فرهنگ و ایرانیان عزیز.
سپاسگزارم
کنم از اینکه لحظاتی رو با شما میگذرانم.
متشکرم، چقدر ما دلگرمیم به این اتفاق فرخنده‌ای که برای تلاش‌های شما در ایجاد گفتگو بین زبان پارسی و زبان عربی رخ داده و درود بر شما و طبع خوبتون.
تشکر میکنم، لطف شماست و بزرگواری اهالی دلسوز فرهنگ و ادبیات و هنر ایران.
درود بر شما. ما فرازی از این کتاب فقط یک کتاب کافی است موسی رو شنیدیم که در واقع یک جورهایی اتوبایوگرافی بود، یک داستان خودزندگی نام نویسی بود، چقدر هم جذاب بود. من رو خیلی سری برد به سمت کتاب روزها اثر دکتر اسلامی ندوشن که اونجا خیلی یاد میکنن از خاله‌ای که به واسطه او در واقع آثار سعدی رو میخواندند و در اون فضا بالیدن. خیلی به دل نشست، مخصوصا نامی که برای این نوشته انتخاب کردی. درود بر شما.
سلامت باشید. ممنون. در واقع این عین اتفاقی است که افتاده. مادر مرحوم از روی دلسوزی میگفت یک کتاب کافیه، بعد میگفت دیوونه میشی.
بله.
حالا به هر حال سلامت باشید. خیلی ممنونم.
خیلی عالی. من همیشه یه نکته رو تاکید میکنم توی برنامه ها، مبنی بر این که اگر ادبیات فارسی در واقع یک گنجینه باشه، یک گنجی باشه که درون یک جعبه دربسته ایست، آن چیزی که این گنج رو باز میکنه و افشا میکنه و به جهانیان معرفی میکنه قطعا ترجمه است. و درست. چقدر تلاش های شما قابل ستایشه، برای اینکه به تعبیر شما مثل یک کلید رفتار میکنید و ادبیات فارسی رو به ویژه ادبیات امروز ما رو برای جهان عرب معرفی میکنید و همینطور همین ارمغان رو از جهان عرب برای ما میارید.
بله، خیلی لطف دارید شما. درسته، ببینید آقای محمدیان، در روزگار ما یک کمی به ادبیات جفا شد. البته بله. یک کمی مالی لحظه شد به قول امروزیان جفا شده و ما خیلی به معرفی داشته های خودمون نمی پردازیم. یعنی به جای اینکه حالا کسی به نام موسی بیدج بیاد، مثلا من الان میگم، البته با افتخار میگم 15-16 تا کتاب در جهان عرب از ادبیات امروز ایران منتشر کردم که در مصر و الجزایر و کویت و لبنان اتفاق افتاده، ولی اگر 10 نفر دیگه هم بودن به جای 16 تا کتاب میشد 160 تا کتاب، این خیلی بیشتر بود.
بله.
خیلی صدای ما رساتر بود، خیلی داشته هامون رو بهش ارج نهاده بودیم و اینکه نه فقط به ادبیاتمون بلکه به ادیبانمون هم ارج می نهادیم.
بله.
ما این کار رو کمتر می کنیم، البته دلم می خواد که بیشتر بشه. حالا من به عنوان یه شمشیرزن با شمشیر چوبی هم دارم تلاشمو می کنم، انشالله دیگرون هم این کار رو کردن ولی کم بوده، حالا انشالله بیشترم بشه
به امید خدا. در مورد این جایزه برای ما صحبت کنید.
همونطور که شما در مقدمه گفتید، این جایزه ایه که سالانه به کسایی که مؤثر بودند، حالا من خودم رو فاکتور میگیرم ولی دیگرانی که مؤثر بودند این جایزه بهشون تعلق گرفته. 13 دورش بوده و تقریبا میشه گفت در کنار کتاب سال جمهوری اسلامی بزرگترین جایزه علوم انسانی هست در ایران.
بسیار عالی.
بله، این که مزیتش برای بنده اینه که میبینم که دیده شده. آن کاری که من انجام دادم به نظر خودم خیلی بیشتر از اینا میشد انجام بدیم، ولی همین که انجام دادیم، این که دیده شده، خب این یک تشویقی است. حالا برای دیگران هم انشاءالله اتفاق بیفته و این مشوقها بیشتر هم بشه، باعث بشه کسانی، حالا من راستش تو پرانتز باز کنم، این که من بله. این کارها رو خارج از امور اداری انجام دادم.
من حداقل واقفم که همکار شما هستم در رادیو فرهنگ.
بله، یعنی در واقع کار شغل بنده یه چیز دیگر.
بله.
ولی این کار دل ما بیشتر توی اوقات فراغت دیگران برای ما صورت گرفته.
بله.
جایی که مثلا بیایم 8 ساعت بخوابیم 5 ساعت میخوابیم کار رو انجام میدیم. ولی خب کار یک، این که کار دلم بوده و باز هم یک ادای دینی بوده به ادبیات ایران. من به ادبیات ایران، به ادبیات فارسی، حالا به ادبیات ایران بیشتر میگم به خاطر اینکه ما حتی کسان دیگری داریم که ادبیات فارسی می نویسن.
بله.
مثلا کرد، عرب.
شما وجود داره که پیگیر باشه و دغدغه این رو داشته باشه در میان شاگردانتون، دانشجویانتون؟ میبینید این روحیه رو به عنوان ادبیات امروز عرض میکنم؟
بله، البته کم و بیش هستن توی ایران. از عربی به فارسی خب یه چند نفری هستن به خوبی دارن کار انجام میدن و پای کار هستن.
و بالعکس تو
فارسی به عربی ما در جهان عرب چند نفر داریم، در ایران کمتر کسی پیدا میشه که ادبیات رو، چون که نه، آدم باید مترجم میگن نیتیو باشه.
بله، محلی و آگاه.
مثلا به عربی هم ترجمه میکنم برای اینکه من یه آدم سه فرهنگی و سه زبانه هستم. در خانه کلی یاد گرفتم، در کوچه و خیابان فارسی و عربی یاد گرفتم، در مدرسه هم عربی یاد گرفتم و الی آخر. اینکه مثلا ما در واقع در نقطه‌ای من به سر بردم که سه زبانه بوده.
زبان سوم نفهمیدم چی بود؟
کردیه.
کردی، به به، بسیار هم عالی.
من زبان مادری من کردی هست.
درود بر شما.
کردی کلهوری.
عالی، به به.
خواهش میکنم. بعد درسته، انجام میشه، اما ما توقعمون خیلی بالاتر از این هاست.
دقیقا.
یعنی که ما یک پیشینه دیرینه به نام ادبیات فارسی داریم که 1200 سال پیشینه داره. اون موقع ما بیایم چند نفر رو عهده‌دار این کار بکنیم؟ باید سکاندار عظیمی باشه، باید یه سفینه به یک کشتی تایتانیک باشه، پر از مترجمش کنی و بیای ادبیاتمون رو منتقل کنیم به دیگران. همش دیگران ما رو به سیاست میشناسن، در حالی که ما ادبیاتمون خیلی قوی تر از سیاستمونه.
درود بر شما، گل بر دهان شما باد.
بله، امیدوارم کسانی هم که دلسوزانی ما داریم، اما اینکه این شبکه دلسوزان اگه اتفاق بیفته
و همدیگر رو بیاورن دلسوزان.
بله انشالله.
به امید خدا تندرست باشید آقای بیدج. گفتگو با شما همیشه برای من پر از دلگرمیه.
خیلی لطف میکنید.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا
سلامت باشید.
غن البلبل في الأزهار، رن المطر في الأشجار، ضاء النجم في الأسحار، غاص الكون في الأسرار، هيا ندعو قل يا جاري، رب احفظ لي دوما داري، داري بلدي وطني قلبي، حبي أملي شوقي دربي. بستان الأخضر ضحك الورد فاح العنبر، طل الصبح من شباك، صاح الدهر ما أحلاك، نغماتك فيض الأنهار، بسماتك شوق الأزهار، راياتك فوق الأسوار تهتف باسم الله الباري.
نغمه زیبای سرزمین سبز من ایران رو شنیدید با شعر خوش استاد موسی بیدج و نغمه پردازی و صدای جواد یادگاری. پرسش برنامه رو اگر به یاد بیارید خدمتون گفتم که در فرازی از برنامه پیرامون منظومه های عاشقانه با شما صحبت میکنیم. شما هم برای ما بگید که کدام یکی از منظومه های عاشقانه فارسی یا حتی غیر فارسی رو بیشتر دوست میدارید. همایش کارکردهای اجتماعی و تربیتی ادبیات عاشقانه با تأکید بر منظومه لیلی و مجنون نظامی با حضور چهره‌های سرشناس ادبی و روانشناسی دیروز در فرهنگسرای خانواده برگزار شد. خیلی جالبه که به یه متن کهن نگاه‌های مدرن امروزی داشتند. همچنین آیین رونمایی از کتاب روایت جنون مجنون، بررسی ریشه های تاریخی و اجتماعی داستان لیلی و مجنون نوشته داوود زامنی هم در این همایش برگزار شد. آقای محمدرضا سنگری رئیس اندیشکده ادبیات پایداری، غلامعلی افروز روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران، مصطفی مهرائین جامعه شناس و استاد دانشگاه، سید ضیاءالدین شفیعی نویسنده و ناشر کتاب، سعید بیابانکی شاعر و ترانه‌سرا و داوود زامنی معلم کتاب در این همایش حضور داشتند. از بختیاری ماست که اینک جناب آقای داوود زامنی مهمان ما در برنامه وطن فارسی هستند، مؤلف این کتاب، و قرار هست در مورد کتاب و آنچه دیروز در مورد ادبیات عاشقانه و کارکردهای اون در روزگار ما رخ داد باشون صحبت کنیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما وطن فارسی جناب آقای زامنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. یک اتفاق فرخنده‌ای به نظر میرسه که رخ داده چند سالی است و این سالهای اخیر خیلی بیشتر و عمیق‌تر، و آن این که ما سعی کرده ایم که نگاهی متفاوت و دیگرگون، نگاهی از جنس امروز به متون کهن پارسیمون داشته باشیم. این اتفاق از چند جهت خیلی حائز اهمیته. مهمترینش اینه که به نظر میرسه ادبیات و در یک شمای بزرگتر دانشکده ادبیات رو از اون رکود و جمود فضای سنتی به شدت خارج کرده، میل و رغبت‌ها رو به ادبیات افزوده و کمی ادبیات رو به عنوان تجربه زیسته ما داره احضار میکنه در لابلای لحظات زندگیمون. به نظر میرسه کتاب شما رو میشه در این دسته قرار داد. با هم موافقید؟
اجازه بدید باهاتون در واقع خیلی همراهی نکنم، چون بله. اتفاقا کتابی که من سالها مأنوس بودم باهاش و به هر حال اوقات زیادی رو باهاش سفری کردم و این توفیق رو داشتم که سال گذشته اون رو منتشر بکنم، خیلی بر پایه تحقیق و پژوهش‌های رسمی آکادمیک و دانشگاهی شکل نگرفته.
بله.
البته این حرف بنده نافی این نیستش که خیلی از ادیبان، خیلی از علاقمندان به ادبیات فارسی، اساتید گرانمایه در دانشگاه‌های مختلف کشور به هر حال نسبت به متون کلاسیک و ادبیات در واقع غنی ایران تدریس می‌کنند در کلاس‌ها و بعضن پایان نامه‌ها، مقالات، رساله‌های دکترا یا طرح‌های پژوهشی متعددی که به هر حال جزء کارکردهای دانشگاه هست انجام میگیره و بعضن بروندادهاش هم در قالب کتاب یا همایش منتشر میشه. اما آن چیزی که به اعتقاد من امروز جز به نیازهای حیاتی و ذاتی جامعه ما هست، این که ما در واقع اون میراث عظیمی که در ادبیات کلاسیکمون هست و به ویژه ادبیات عاشقانه رو بتونیم به یک زبان شیوا و زیبا و برای مخاطب امروزمون در قالب نوشته ها و کتاب ها منتشر بکنیم و سعی بکنیم پرتوهای جدیدی بیافکنیم بر این میراث ادبی. خب منظومه لیلی و مجنون جزو یکی از شاهکارهای در واقع عاشقانه جهان هست. این شما در منظومه های عاشقانه جهان هیچ منظومه ای رو سراغ ندارید که به اندازه منظومه ای که نظامی گنجوی سروده بتونه تنین بندازه در همه رشته های هنری. مستحضر هستید بعد از در واقع نظامی گنجوی 66 منظومه به پیروی از در واقع منظومه لیلی و مجنون سروده شده، بیش از 9 فیلم سینمایی حداقل تو همین 60-70 سال گذشته ای که به هر حال بنده حضور ذهن دارم که تولید شده، چه در ایران، چه در هند یا در تاجیکستان، بالای 1000 در واقع مینیاتور خلق شده بر پایه این در واقع منظومه، چقدر از اساتید خوشنویسی در واقع تو مرقعاتشون، تو نوشته هاشون، توی صنایع دستی، در قالی بافی، یعنی اصلا این منظومه رنگ خودش رو بر تمام شاخه های هنری پخش کرده.
آقا منم تقریبا همینا رو گفتم، شما خیلی نقاطعی به من گفتید. حالا بازگردیم به خود کتاب.
نه، اصلا این بود که بله. کتاب بنده در واقع یک پژوهش در واقع دانشگاهی که روشمند دانشگاهی برای نیست بله. نه من خیلی خیلی سعی کردم که حالا با حفظ اون معیارهای یک کار پژوهشی اما واقعا برای مخاطب غیر دانشگاهی بنویسم
بله.
کتاب
رو. مثلا یکی از کتابهایی که تو کتاب توی سوالهایی که توی کتاب مطرح کردی این است که آیا جنون مجنون از سر خودآگاهی است و فریادی است بر سر تمام سنت‌های قومی که محیط اجتماعی او رو دار برگرفتن؟ به نظر میسه خیلی سوال بنیادی، یعنی احضار کردن متن به روزگار ما به تعبیری.
آفرین. به این خاطر که واقعا ما بر اساس تئوری‌های مختلف روانشناسی و در واقع اون فلسفه های عشقی که توی 7-8 سال گذشته خیلی در کشور باب شده، شما کتاب های زیادی میبینید که حتی ترجمه شده، فیلسوفان روانشناسان زیادی در مورد در واقع نظریه های عشق صحبت کردن، اما هیچ کدوم از اینا انگار اون تجربه عاشقانه‌ای که در واقع مجنون از سر گذروند و انگار نمیتونه تبیین بکنه.
بله.
انگار آدم باید اسیر این داستان بشه، باید بارها و بارها بخونه تا بفهمه که این شخصیت آیا واقعا دیوانه بود به معنای مصطلح امروزی که ما در واقع کسی رو دیوانه میدونیم که مشاعرش رو از دست داده. خب اگر دیوانه بود پس این همه شعرهای زیبا رو کی سروده و این همه در واقع ادبیات عرفانی ما که غنی شده از این تجربه عاشقانه‌ای که هیچگاه به در واقع یک رابطه جنسی تقلیل پیدا نکرد. اصلا این عشق عذری چه نوع عشقیه؟ عشق عفیفانه چه ویژگی‌هایی داره؟ اینا اون چیزهایی است که من به نظرم میرسه نوجوان و جوان امروز، خانواده ها، آقای دکتر افروز دیروز خیلی به خوبی توصیف کردن که ما باید در واقع به خانواده هامون در واقع این میراث عاشقانه ای که وجود داره، عشق چقدر صداقت میتونه به همراه بیاره، وفاداری، گذشت و شما همه این تعابیر اخلاقی رو در این منظومه لیلی و مجنون میتونید ببینید. به اعتقاد من اگر ما واقعا میخواییم حال خودمون، حال جامعه بله. خوب بشه، ضمن احترامی که به هر حال به روانشناسان میگذارم، این مراجعه مستمر به روانشناسان شاید دوای درد نباشه. شاید روانشناسان ما باید ترغیب بکنن افکارو که شما یه قدری این منظومه ها رو بخونید. دوای درد شما اتفاقا در ادبیات کلاسیک ما هست، ادبیات عاشقانه ما این ظرفیت رو داره که حال شما رو خوب بکنه. اینا بحثی بود که دیروز آقای دکتر سنگری عزیز، آقای دکتر افروز و سایر در واقع سخنران خیلی بله. زیبایی به اونها پرداختن و نمیدونم در واقع شما احتمالاً
بله آقای دکتر مهرائین رو هم که دعوت کردید، ایشون هم جامعه شناس عشق هستن، دعوت شده بودن ظاهرا نه
بله متاسفانه شب در واقع قبلش پیغام دادن، یک ظاهرا حادثه‌ای برای بله. همسرشون پیش آمده بود که من خیلی متاسفم، ان شاءالله
که تندرستی باشه. خیلی متشکرم
که ایشون در واقع درگیر یک مسئله شخصی شدن، ما محروم شدیم از
براتون آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که مباحثی از این دست همچنان پربار، این نوع نگاه به ادبیات سنتی ما، ادبیات کهن ما همواره برقرار باشه. براتون آرزوی سلامت دارم. متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
بسم الله اگر حریف مویی، بسم الله اگر حریف مویی.